خب سلام به دوستان عزیز، علی خادم‌الرضا هستم و در یک همایش خیلی جالب شرکت کردم امروز. عنوان همایشم شکست در کسب و کار بود که برخلاف عناوین سنتی موضوعش هم یه مقدار متفاوت بود و جالب و سخنرانی بسیار خوبی هم داشت. الان هم در خدمت جناب آقای مصیب نجات هستیم، یکی از سخنرانان این همایش که ایشون تجربه خیلی خوبی در بحث کسب و کار خودشون دارن و من ازشون خواهش کردم که زمانی رو در اختیار ما بذارن تا راجع به حالا موضوعاتی که صحبت کردن و درس‌هایی که از کسب و کار خودشون گرفتن و تجربیات گرانقدری هم که دارن این مسئله رو با ما در میون بذارن تا انشالله ما هم بتونیم نکات خوبی رو از دلش بیاریم بیرون. لطفاً خودتون رو معرفی
به خدا. هومن مصیب نژاد هستم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم سایت شما. خدمت عرض میکنم موضوع امروز که من در موردش صحبت کردم مدیریت منابع انسانی در کسب و کار بود که من در اصلی ترین ضربه‌ای که خوردم از همین حوزه بود. خدمت عرض بکنم که من اگر بخوام خیلی کوتاه و خلاصه خدمت عرض بکنم، من تمام مشکلی که داشتم و ضربه‌ای که خوردم نشأت گرفته از نبود ساختار و سیستمی درست در مجموعه شرکتم بود. من اگه از اول می اومدم تمام جوانب رو در نظر می گرفتم، تمام راهکارهایی که بلد بودم به کار می بستم و از اون طرف با افرادی که تکنیکال هستن تو حوزه کاری خودم مشورت می کردم، این مشکلات واسم به وجود نمی اومد. من اگر با کارمندم مشکل دارم، اگه کارمندم با کارمند دیگری مشکل داره، اگر کارمندم یا خود من با شخص دیگری بیرون از سازمان خودم مشکل دارم، تا موقعی که قانون و چارچوب و ضوابط در اون سازمانی منسجم و هدفمندی نداشته باشم نمیتوان گفت که حق با چه کسی است. و درست به همین دلیل که من این قوانین رو نداشتم باعث شدم یه سری باگ توی سیستمای کاریم بود، باعث شدم که کارمند من که حالا امروزم گفتم کارمند زشتی هم بود بتونه دستش باز باشه از این باگ ها سوء استفاده بکنه و یک شکستی رو به من تحمیل بکنه. به هر حال من این شکست رو تحمل کردم، سعی کردم که بپذیرم، تمام عرضم به خدمتتون که مسئولیتش رو به عهده گرفتم و خدا رو شکر میکنم الان که در خدمت شما هستم از اون شکست بزرگ فقط یه خاطره ای واسه من مونده که گاهی اوقات دردناک هست ولی گاهی اوقات هم شیرین به نظرم میاد.
بسیار هم عالی. من حالا یه توضیحی بدم خدمت دوستان. شما فرمودین کارمند زشت، حالا منظورشون بحث قیافه یا ظاهر نبود، یه تقسیم بندی
بیشتر اون کارمندیزش علاوه قیافه خوشگلم هست.
یه تقسیم بندی خیلی خوبی داشتن که بر اساس فیلم خوب بد زشت هم بود فکر میکنم. سه دسته کارمند خوب و بد و زشت و ایشون توصیف کردن و حالا از قضای روزگار زشته گیرشون افتاد و حالا یه مقدارم راجع به اون داستان که چطور یه شکست مالی متحمل شدید توضیح بدید.
بله خدمت رو عرض کنم که ببینید حالا این کارمند خوب بد زشت، من هم خوب رو داشتم هم بد رو داشتم هم زشت رو داشتم متاسفانه یا خوشبختانه. حالا ببینید کارمند اگه خوب باشه، هر چقدر عمل کرده مثبتی داشته باشه، ناخودآگاه آدم به پای وظایفش میذاره، خیلی جایی ثبت نمیشه، نهایتا آدم یه قدردانی میکنه و موضوع تموم میشه. کارمند بعدم خود به خود خودش رو از اون جریان کسب و کار دور میکنه چون خیلی توانایی نداره، ولی این کارمند زشت تو ذهن آدم میمونه چون معمولا خاطرات بدی رو واسه آدم به وجود میاره. این کارمند زشت ما خب نمیدونم من چه جوری بگم که ادبیاتش قشنگ باشه، ولی خب یه جوری سرقت کرد از ما. ما با یه تاجری کار میکردیم، ایشون کارش واردات ملزومات و دستگاه‌ها و تجهیزات صنعت چاپ تخصصی ما بود، ایشون واردات انجام میدادن و اینکه حالا ما با هم تعامل داشتیم، ما انبارشون رو در دسترس داشتیم، یعنی ایشون با توجه به اعتمادی که داشتن به ما، دو طرفه بود اعتماد، ما درخواست خروج کالا از انبار رو صادر میکردیم، ایشون جنسشون رو در اختیار ما میذاشتن و به فروش میرسوندیم و حالا تو بازهای زمانی 6 ماه با ایشون تسویه میکردیم. اتفاقی که افتاد این بود که عرض کردم این کارمند من از باگ سیستمی من استفاده کرد. ما درخواست خروج کالا از انبار رو به عهده ایشون گذاشته بودیم و هیچ گونه نظارتی هم بر روش نبود. ایشون گول خورد و تصمیم گرفت که انبار اجناس رو از انبار ایشون خالی بکنه و به غیر بفروشه. حالا به هر حال دستش رو شد، ولی در نهایت میخوام بهتون بگم که خیلی خوشحالم که این اتفاق برای من افتاد تو وسعت کوچیک‌تر. شاید تو اون لحظه خیلی دردناک بود برای منی که تازه حالا ازدواج کرده بودم، تازه تشکیل زندگی داده بودم، با هزار تا امید احساس می‌کردم که دارم میرم رو پله‌های پیشرفت. توی اون حین این اتفاق واسه من تو اون لحظه خیلی دردناک بود، ولی الان که بهش فکر می‌کنم می‌بینم خیلی هم خوب بوده. من آدمی نیستم که، شاید خیلی‌ها بتونن تو سنین بالا شکست رو تجربه بکنن و خودشونو باهاش سازگارنشون بدن، ولی من آدمی نبودم که بخوام تو سن 50 سالگی یه سرمایه انبوهی از دست بدم، بچه داشته باشم، نوه داشته باشم، بعد بخوام این شکست رو بپذیرم. شکستی که من خوردم تأثیر بسیار مثبتی توی زندگی گذاشت، ولی شکستی بود که خدا رو شکر الان ظرف مدت یک سال تقریبا فقط آثار خوشش واسم مونده.
بسیار هم عالی. آقای رابرت کیوساکی هم که حتماً آشنا هستم، برای دوستانی که علاقه دارن در این زمینه‌ها مطالعه میکنن، معلم کسب و کار و امور مالی هستن. ایشون میگن یکی از شانس‌هایی که یه آدم میتونه داشته باشه اینه که قبل از 30 سالگی ورشکست بکنه. تا زمانی که
اتفاقی که برای همه افتاده، تقریبا برای همه کارآفرینان برتر دنیا افتاده،
دقیقاً یه جوری واکسن میشه واسهشون که دیگه از اشتباهات بزرگتر دوری کن. شما این تجربه شکست رو، حالا ما اسمش رو شکست میذاریم ولی در باطن خب طبیعتاً خیلی مزیت داشته، خیلی خودتون هم اشاره کردید قوی‌تر شدید و تجربه داشتید. این تجربه شکستی رو که داشتید چجوری رفع و رجوعش کردید؟ اون واکنش شما، مدیریت بحرانی که در اون لحظات اول انجام دادید، طرف حسابا، طلبکارایی که بالاخره غیر مستقیم طلبکار شما شده بودن به خاطر سرقت زیر مجموعه شما، چطوری این قضیه رو جمع و جورش کردید؟ واکنش شما و مدیریت بحران شما به چه ترتیب؟
میدونید خیلی مردد بودم تو حالا کاری که میخوام انجام بدم. راه اول این بودش که من کلن بخوام مسئله رو توجیه بکنم، یه جورایی بخوام صورت مسئله رو پاک بکنم، بگم خب این اتفاق برای من افتاده و اینکه بخوام کلا سعی بر توجیه کردن قضیه داشته باشم. اگه این کارو می‌کردم، بعد بزرگترین ضرری که برای من داشت این بود که حداقل شغلی رو که دوست داشتم از دست می‌دادم. من این شغل رو دوست داشتم، برای زحمت کشیده بودم، اعتبار کسب کرده بودم. دوست نداشتم این اتفاق بیفته. ولی راه دومش هم این بود که بیام مواجهه کنم با قضیه. خیلی مشورت کردم با من معمولا کاسبای پیرتر شروع کردم مشورت کردم. حتی میرفتم مغازه میدم طرف پیره، یه کوچولو ازشون سوالی که میخواستم و میپرسیدم و معمولا هم جوابمو میگرفتم. همشون بهم گفتن که ببین، در از خودم و جای اون طلبکارها گذاشتم که اینها الان هیچ سندی، هیچ مدرکی از من ندارن، نگرانن، احساس میکنن پولشون خورده شده، ولی با توجه به اینکه آدمای متمولی هستند میتونن با من کنار بیان. متوجه هستی؟ اینا آدمایی بودن که اکثرا تاجرن، میلیاردرن، میلیونرن. احساس کردم که فقط اینا یه دلگرمی میخوان که بتونن به من اعتماد بکنن. همه رو خواستم، هیچ سندی ازم نداشتن، به همشون چک دادم بدون تاریخ، گفتم شما میرید دوستای منی، منم دست از سرتون بر نمیدارم. اینا رو فالو کردم یکی یکی. یه موقعی میدید دو هفته یکشون خبری نمیشد، پا میشدم میرفتم دفترش، بهش زنگ میزدم، وقت بی وقت فلانی میای بریم استخر، حالا طلبکارمه، کلی پول ازم میخواد. خود همونها با انرژی، با اون فرکانسی که برای من فرستادن، کمک هم کردن که از این چالش بیام بیرون. و الان هم خدا رو شکر میکنم، من بزرگترین تفاوتی که دارم با پارسال اینه که الان خیلی اعتبار بیشتری دارم. الان اون آدمایی که پارسال نگران بودن من فرار بکنن، زندگیشون، ناموسشون هم میسپارن دست من و این تغییر رو الان دارم توی خودم میبینم.
بسیار عالی. دقیقاً شکست دو تا، چند تا واکنش میتونه داشته باشه. یه حادثه است ولی هر کسی با ذهنیتی که داره با اون برخورد میکنه. بعضیا زانوی قلب مقل میگیرن، زمین و زمان و مقصر میدونن، بعضیا مسئولیت رو قبول میکنن و وقتی که مسئولیت رو قبول میکنن یقینا به جایگاهی میرسن که قبل از اون شکست اونجا نبودن، خیلی بالاتر میرن. و حالا چه از لحاظ درونی تجربیات و چه از لحاظ بیرونی در دید دیگران این جایگاه رو به دست میارن. بسیار هم عالی. اگر بخواید در دو دقیقه یه جمع‌بندی بکنید، اصولی که الان میدونید چی هست که اگر از روز اول شروع به کار میکردید اونا رو در کسب و کارتون پیاده میکردید تا از این شکست و از این اتفاق جلوگیری بکنیم. به دوستان ما که میخوان کسب و کار جدید رو شروع کنن، در اول راه هستن، چه پیشنهاد و توصیه دارین؟ چه مواردی رو باید در نظر بگیرن که ممکن اون اوایل به چششون نیاد؟
ببین، من اصلی ترین پیشنهادم، یعنی فقط یه پیشنهاد برشون دارم، قبل از هر استارتاپی خوب دقت بکنن، ببینن که امکان داره با چه چالش هایی توی روند فعالیتشون رو در رو بشن. ما عادت داریم که همیشه قبل از این که بخوایم ببینیم مثلا چیکار می‌خوایم بکنیم، میریم تو دل قضیه، فکر می‌کنیم که با فراهم کردن منابع فیزیکی و انسانی و منابع مالی همه چیز حل میشه، در صورتی که اگر ناخودآگاه ما وارد یک کاری شدیم و خوب روش فکر نکرده بودیم، ناخودآگاه وارد یه سری داستان‌ها میشیم، یه سری چالش‌ها واسه ما به وجود میاد. به هر حال یا باید اون کسب و کار رو تعطیل بکنیم یا باید ایرادات سیستمیشو برطرف بکنیم. اگه بخوایم ایراد سیستمیشو برطرف بکنیم تو حین انجام کار، یه احساس ناامنی خیلی شدیدی که من خودم اینو تجربه کردم واسه کارمندها به وجود میاد. هر کس برداشت شخصی خودش رو از اون قانون جدیدی که میخواد توی اون مجموعه اتفاق بیفته و موندگار بشه خواهد کرد. همه احساس میکنن که این قانون جدیدی که داره وضع میشه بر حسب اینه که من از فلان، مثلا از فلان حق مسلم خودم محروم بکنم. من پیشنهادم اینه قبل از شروع هر کاری بشینن اینو به عنوان یک حس لذت بخش تو خودشون نهادینه بکنن که آقا من اگه الان دارم فکر میکنم که امکان داره این اتفاق برای من بیفته و حالا دنبال راهکارش دارم میگردم که چیکار بکنم که این اتفاق برای من نیفته، تمام اینها رو اگر بررسی بکنن، اون وقت موقعی که رفتن توی کسب و کار با چالش‌های واقعی کسب و کار رو در رو میشن، نه چالش‌هایی که خودشون واسه خودشون به وجود آورد.
چالش‌های حاشیه‌ای که در اثر حالا تجربه کم، ندونم کاری،
که میشد
دقیقاً. بسیار عالی. و به این ترتیب پس نظر شما این هستش که هر چقدر اگر کند میشه سرعت عملشون، ممکنه در اوایل رشدشون کم بشه، ولی این سرعت کم رو به جون بپذیرن و زیر ساختای قانونی،
زیر ساختای قوی، بله،
برای خودشون روابطشون
راه بردشون رو مشخص بکنن، زیر ساختا مشخص بشه، روابط ساختاری، روابط سازمان درون سازمانیشون، ساختار شرکت، استراکچر شرکت رو خوب بشینن با افراد تکنیکال اون حوزه مشورت بکنن. گاهن شاید خوب زیادم تحویلشون نگیرن، ولی خیلی که ممارست به خرج بدی، به هر حال کارآفرینا خودشون از جای شروع بکنن.
بسیار عالی. و این راهکارا رو با شفافیت در میان تیمشون پخش بکنن که برای کسی
قانون ها، دقیقاً قانون هایی هم که توی مجموعه وضع میشه باید برای تمامی عناصر مجموعه قابل فهم باشه، یعنی فقط یه قانونی نباشه که یه جا تو اساسنامه ثبت شده باشه هیچ کس هم ازش اطلاع نداشته باشه، مواقعی که یک اتفاقی افتاد بهش رجوع بشه. کارمند برای همون لحظه اولی که میاد برای مصاحبه و توی مصاحبه مورد تایید قرار میگیره، میخواد مشغول به کار بشه، تمام قوانینی که کم یا زیاد بهش مربوط میشه رو براش کاملا توجیه بکنن، اطلاع داشته باشه.
بسیار عالی، ممنونم از زمانتون جناب مصیب
نژاد.
حالا آخر صحبتمون هست، ولی جا داره همین آخر صحبت شما یه توضیحی بدید که در چه بیزینسی فعالیت میکنید، چون این صحبت نشد، و چشم‌انداز خودتونم با توجه به اینکه یه سال از این شکست در اومدید بگید 5 سال آینده به دید خودتون فکر میکنید کجا قراره، دوست دارید به چه سمتی برید؟
ببین، من که کارم چاپ و تبلیغات، فعالیت‌های مختلفی داشتم. من عرضم به خدمتتون که لیسانس نرم افزار دارم، فوق لیسانس آیتی، برنامه نویسی کردم، کلی وبسایت طراحی کردم، آموزش فتوشاپ، ایلستریتور، آموزش این دیزاین، برنامه نویسی لوکال آنلاین، اینا رو همه رو انجام دادم. تو سمینارهای مختلف تخصصی زیاد سابقه داشتم که رفتم صحبت کردم، ولی سمینارهای این مدلی حالا یادم محبت کردن تجربهشو نداشتم. خدمت عرض بکنم کارم چاپ هست، کارمو خیلی دوست دارم، حتی از برنامه نویسی بیشتر. و اینکه حالا حقیقتا من خیلی این یک ساله درگیر بودم که این مشکلاتمو برطرف بکنم، ایرادات سیستمیمو که خدمتتون عرض کردم برطرف بکنم. الان احساس میکنم برای تعطیلات عید نوروز یه مسافرت خیلی میتونه کمکم بکنه که خوب فکر کنم ببینم 5 سال دیگه کجا، واقعا کجا میخوام وایسم. تا الان داشتم مشکلا رو برطرف میکردم، ولی اعتقاد دارم به این موضوع الان با توجه به تجربه‌ای که دارم، یه مقدار اگر لازم مالی غنی تر بشم، مسلما میتونم جایگاه جاودانه یا واسه خودم، بچه‌هام و نسل بعد از خودم تو صنعت چاپ بذارم.
بسیار هم عالی. این یه دید فوق العاده مثبت و خوب هست برای دوستانی که هنوز وارد کسب و کار نشدن یا حالا اوایل راه هستن، شکست یک موضوع اجتناب ناپذیر تو کسب و کار، ولی افراد موفق افرادی هستن که شکست رو میتونن خوب مدیریت کنن و بعد از شکست هم یک دید مثبت به آینده دارن و همینطوری هم که جناب مصیب نجات فهمودن میخوان که تا چند نسل رو برنامه ریزی
داره دیگه موندگار باشه هرچی خودشون میتونن.
بسیار هم عالی، امیدوارم که موفق باشید و به جایگاهی هم که میخواید برسید و ارزش بسیار زیادی هم در صنعت خودتون تولید کنید و در همایش های دیگه هم که تشریف میارید بتونید تجربیات خوبتون رو به بقیه دوستانمون منتقل کنید.
من از شما ممنونم، خیلی محبت کردید. از شنوندگان محترم سایتتون هم تشکر میکنم که مصاحبمون رو تا انتها گوش کردن.
ممنونم از شما، ممنونم از دوستان عزیز که این صحبت رو گوش کردن. علی خادم رضا هستم، مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار، و خیلی خوشحالم که این فرصت بار دیگه بود که تا با شما صحبت کنیم. موفق باشید.